Bismillahirrahmanirrahim. Ders Bidayet ve Hikme Hocagayı Reza Nesab 23 Aban 1402 Celesi 38.
Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin.
Allahumme
salli ala Muhammed. خب از دیروز داشتیم کتاب عقل و جهل رو خواستیم بعضی از احادیث اون رو بخونیم، یعنی گفتیم از احادیث اخلاقی وارد احادیث معرفتی بشیم فعلا. بله، دومین حدیث علی بن محمد عن سهل بن زیاد عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح عن سعد بن طریف عن الاسبغ ابن نباته عن علی ابن علی عن علی علیه السلام قال. خب این روایت که رفته تا رسیده به جناب اسبغ ابن نباته، میشناسید راویه رو؟ سهل ابن زیاد
اسبغ رو
فضل ابن صالح
فارسان تو درایه
کمی بله. اینا مثلا فضل ابن صالح اینا جز جریان قلو خط قلو بود، سهل ابن زیاد یکی از شخصیت های مورد اختلافه.
اکثر روایات معارفی ما را اهل قلوب نمی‌کردن، ما باید به صحت
قال بعد جهان‌شناسی حدیثی بخونید. قال هبت جبرئیل علیه السلام علی آدم علیه السلام، جبرئیل بر جناب آدم هبوط کرد، نزول کرد، اومد در واقع یا آدم. فقال یا آدم انی امرت ان اخیرک واحدت من ثلاث، میگه من امر شدم که تو یکی از سه چیز رو اختیار کنی، من مخیرت کنم بین سه تا چیز، فخترها و دع اثنتین، یکیشو انتخاب کنی و دو تاشو رها. فقال له آدم علیه السلام یا جبرئیل و ما الثلاث، گفته که این سه تا چیه؟ فقال العقل و الحیاء و الدین، عقل و حیاء و دین. فقال آدم علیه السلام انی قد اخترت العقل، گفته من عقل رو انتخاب کنم. فقال
چی
میشه نمادین آیا کنه؟ فقال جبرئیل علیه السلام للحیاء و الدین، جبرئیل هم به حیا و دین گفته که انصرف و دعاه، که منصرف بشید و رهاش کنید برید. فقال یا جبرئیل انا امرنا ان نكون مع العقل حيث كان، میگه ما هم شدیم که حیا و دین هر جا که عقل باشه ما هم اونجا باشیم. قال فشأنكما ورجا، خودتون میدونید یعنی الامر الیک،
شأن شما همین
داره تعریف میکنه. نه اون ده و شأن و مثلا اینا هست، میگه که والامر الیکما دیگه یا مثلا الزم و شأن کما زده توی این
بارقی ما از داریم لفظ میکنیم، عقل اومد جبرئیل اومد عقل اومد شعیب اومد این چیه اینا نمون گفت بله. جایی صحبت
کردیم ما در همین حد میخواستیم یعنی این روایات معارفی یه مقدار به اول تبر هم به نیت تبرک و تیمون و هم به نیت این که ما تو بحثای فلسفه تو افق معارفیه که دین با هم افقن با دین تو لایه معارف، اینجا این عبارتهای معارفی مخصوصا اونجایی که خود با عقل خود مرحوم کلینی هم با عقل شروع میکنه، این از این روایت مبارک انشالله که خدا با عنایت عقل به ما دین و حیامون رو حفظ بکنه. حق محمد و آل محمد، همه حقداران به واسطه اعمال صالح ما از ما راضی بگرداند، همه خدمتگزاران به اسلام مسلمین در رأسشون رهبر معظم انقلاب مؤید و منصور و محفوظ بدارد و همه مبارزین و مجاهدین در راه اسلام حقیقت رو، مخصوصا مجاهدین فلسطینی و مردم مبارز و مجاهد و معجزگون غزه رو نصرت فوری عنایت بفرماید. صلوات بفرستید. خب برادران، به فضل الهی مرحله اول که خیلی مرحله مهمی بود به پایان رسید. الحمدلله. مرحله اول رو ما خواستیم مرور کنیم، دیروز توفیق نشد، فکر کردیم اون بس زود تموم میشه، مقدار به پرپای بس پیچیدیم تموم نشد. من تعامل کردم تو گروه هم نوشتم، نظرم یه فرصت بدیم دوستان تا آخر هفته وقت داشته باشن. بعضی دوستان مثل شادومادی که در نظرشون هستیم چند جلسه یه عقب افتادن، بعضی دوستان هم خدایی نکرده بسا کچلی ممکنه داشته باشه، یه جایی یه جلسه رو غایب بوده باشن، یه بحثی رو خوب نگرفته باشن، نیاز باشه مرور کنن. بس تا آخر هفته بره. ما شنبه یه چی بود آیه؟ اختبار، آزمون، یه ارزیابی فهم خودمون، فهم ببینیم یه چیزی شبیه اینه. ولی سه تا سوال من آماده کرده بودم، حتی آماده پرینت هم هست و آماده است.
اوه، میپینی
چی آجام هست؟ آره. سه تا سوال یک ساعت، یک ساعت وقت دارید، هرچی زودتر بیاید زمانتون بیشتره. اگه ساعت ده همون همون میشه، اگه زودتر بیاید نو ده دقیقه بیاید پنجا دقیقه دارید، نو رو بیاید چلو پنج دقیقه دارید، پنجا دقیقه کتاب بازم هست.
در از دو ماه این مرحله رو خوندیم، آره یه ساعت
میتونید میتونید از کتاب بدایه هم استفاده بکنید، از کتاب، کتاب بازه. از
این به نظرم بهتره
که بله، مثلا اون اولش نوشته که سه تا نکته نوشتم الف، یعنی این نکات تقریبا اندازه سوالات شده. آزمون به صورت کتاب باز است، ارزشیابی در این آزمون به صورت کیفی خواهد بود، یعنی نمیگیم مثلا 10 شدی 15 شدی، خوب بود بعد. از بیان ترجمه گونه عبارات کتاب به شدت بپریزید که هیچ امتیازی نخواهد داشت. مطلب را با زبان تحلیلی خودتان بیان کنید، معروف است که اگر نمیتوانید مطلبی را با زبان خود به روشنی بیان کنید آن مطلب را خوب نفهمید. بنابراین بیان روشن و مستقل از متن کتاب نشانگر فهم درست و عمیق شما از مطلب خواهد بود. موفق باشید. این میشه برای شما.
یکی از سوالا رو میفرمایید خودتون. نه 5 دقیقه راهنمایی کل محله یک بالا چند تا 12 فصل شما تیترش رو بس کنی همون واسه دیگه چیزی
نه سوالا رو حالا میریم میبینیم دیگه. یه مقدار این دو سه روزه یه عنایتی توی وقتایی که ندارید به فضا، مثلا پنج شنبه جمعه اگر وقتی دارید اضافه میخواید بذارید.
شنبه اصلا بدترین روز هفته است. یک شنبه بگیرید. امروز بگیرید ولی شنبه نگیرید. من امروز اتفاق میدم ولی
شنبه. پنج شنبه بگیرم.
ما این بحث رو یک شنبه میخواین؟
الان بگیرید.
مشکل نداره.
ما سینه چاکان
نه، ما بجهت این که بله، بجهت این که این فضا به وجود نیاد شنبه میگیریم. صلوات بفرست.
خب ببین
اصلا خب من فقط یه سوال کوچیک تبریک
بپرسم. سوال کوچیک؟ ممکن پاسخش کوچیک نباشه.
نه، من بعد مثلا بحث نفس الامر توی شهرانزو مثلا بحث میشه روبان
داره؟ آره بحث کرده، همون مطابق قضایا رو بحث کرده تحت عنوان، آره تحت مطابق قضایا اینا بحث تحت عنوان بحث را کرده.
بعد چیز چیه توی اصول فلسفه چیه بحث میشه؟ من پیدا نکردم.
یادم نمیاد فکر کنم یادم نمیاد فکر کنم
ها
وجود ذهنی هم که از دو فصل نیست درسته
یه
بحثی معرفت
شناسی
هم
جا میدم سه
چهار مقاله اول بحثای معرفت شناسی بود. چرا؟ بحث میکنه یادمه که داشتیم بحث رو اونجا شما اصول فلسفه رو هم ما درس گرفته بودیم. خب اگر من نگاه کردم دیدم جایی بس کرده بود میفرستم. خب و اما مرحله دوم، مرحله دوم بحث وجود ذهنی هست. المرحله الثانیه فی انقسام الوجود الى خارجی و ذهنی و فیها فصل واحد. یه فصل بیشتر نداره. انقسام وجود به ذهنی و خارجی. بیا اولا چند تا نکته مقدماتی بگیم. یه نکته مقدماتی اینه که بحثای فلسفه صدرا واقعا یه فضای توحیدگرایی تو همه بحث هست. یعنی بحثا از یه بحثای کلی در مورد وجود شروع میشه، بعد میاد تو بحثای تقسیمی وجود، تو این 11 مرحله میرسه تا به واجب تعالی. و شما دائما میبینید که این فلسفه تو همین اقسام وجودات داره تلاش میکنه یک وحدتی بدوه توی همه اینها و با این سیر ذهنی که شما رو میبره شما رو ببره به توحید برسونه. و منطقا اینه که بعد از اون دیگه حلقه بعدی که شما فلسفه میکنید واقعا با یه همش با یه حال هوای توحیدی باشه. تا یه حدی هست و تا یه حدی هم نمیشه تو من رو برین تو به نهایه اون غلظت مثلا مرحله دوازدهی توی تک تک بحثا اونقدی که مثلا بخواد حفظ بشه حفظ نمیشه، ولی این یک فضای تفکر توحیدی و وحدتگرا این فلسفه صدرایی به شما میده. ما توی بحثای بدایه توی ساختار بحث یادتون باشه ساختار رو یه بار گذاشتیم تو گروه، درسته؟ آره اون برگه
یه تختم گذاشته
آره
خود 12 مرحله داخل فصل
بله اون همون برگه. ببینید ما اون بحث کلیات مباحث وجود یعنی یه سری مراحل بود مربوط به خود وجود و هستی بود که اگه ببینید اونجا مرحله اول و مرحله 12 هم رنگ شدن. یعنی شما مرحله یک رو که خیلی خوب بخونید خیلی نزدیک میشه به فضای مرحله 12 و مرحله 12 رو ببینید همین مرحله یکه که به یعنی رفتین سراغ وجود میرین خدا رو پیدا میکنید. مرحله های بعدی عمدتاً مرحله هایی هست که بحث های تقسیمی وجوده. مرحله های 2, 3, 7, 8, 10 اینا که خیلی سریع ببینید اونایی که یه رنگ مشکی طور شدن 2, 3, 7, 8, 10 اینا قشنگ معلومه که الوجود اما فلانون و اما فلان
انقسام وجودی
فی انقسام الوجود جان توی گروه هم هستم فی انقسام الوجود الی خارجی و ذهنی. دوباره مرحله ثانیه فی انقسام مرحله ثالثه فی انقسام وجود الا ما فی نفسه و ما فی غیره و انقسام ما فی نفسه الا مال نفسه و مال غیره. مرحله هفتم فی العلت و المعلول یعنی انقسام وجود به علت و معلول. مرحله دهم فی القوت و الفعل یعنی اینکه انقسام وجود به وجود به القوه و وجود به الفعل. مرحله چهارم ششم و نهم که اونجوری رنگ شدن
چهارم پنجم
پنجه دوباره میگم چه چهارم ششم و نهم اینا هم ظاهرشون عنوان تقسیمی نیست ولی شما تو مرحله چهارم که میاد در مورد فی المواد الثلاث الوجوب و الامکان و الامتناع بحث میکنید در واقع اینجا یه تقسیم وجود به واجب و ممکن اتفاق میفته. این هم بحث تقسیمیه. یا مرحله ششم که بحث مقولات عش هست، اینجا شما میبینید که باز دوباره تقسیم وجود به وجوده، یعنی تقسیم وجود ممکن، وجود امکانی به جوهر و عرض اتفاق بیفته. اینا میگن تقسیمات اولیه یا تقسیمات ثانویه. تقسیمات اولیه تقسیمیه که یعنی ما از مرحله 2 تا 11 لوحه بیانی بحث تقسیمات وجود رو داریم که میگیم الوجود اما فلانون و اما فلان. اینجا میگم که ما یه قضیه مردده داریم، اما فلان اما بعد، که علامه میگه اینجا مردده طول محمول، این قضایه مردده طول محمول هست. این تقسیمات یا تقسیمات اولیه است یا ثانویه است. تقسیمات اولیه اینه که دولنگه تقسیم مساوی کل وجوده، یعنی همه موجودات را میگیره. تقسیمات ثانویه یعنی ذیل، یعنی اقسام ذیل یکی از این لنگه هاستیه، اقسام ذیل یکی از دو طرف
تقسیم
اولی است. مثلا توی هم مرحله ششم که گفتیم ما مرحله مثلا اینجا مرحله 4 تقسیم وجود به واجب و ممکن. حالا مرحله 6 میاد این وجود ممکن رو تقسیم میکنه به وجود جوهری و وجود عرضی. مرحله 9 هم که بحث سبق و لحوق و قدم و حدوث هست، شما میبینید که اونجا در واقع تقسیم وجود به وجود حادث و وجود قدیم داره ذیلش مطرح میشه و رخ میده. این چند تا مرحله عنوان مرحله نشون نمیده تقسیمی، ولی در واقع تو محتوا که میری داره تقسیم وجود اتفاق میفته. این بحث مرحله 5 که مرحله ماهیته، یه مقدار مرحله تأمله که این چجوریه. خب که مخصوصا با نگاه صدرایی و اینها و این بحثایی که میشه، این بحث ماهیت، بحث یادتونه اما اول تقسیماتی که شهید مطهری گفته بود خوندیم، شهید مطهری میگفت فلسفه یا از اینا بحث میکنه یا از ماهیت هم بحث میکنه. فلسفه چیستی، بحث از چیستی کار فلسفه است، اونجای دیگه بحث نمیکنه. ولی با این نگاه دقیقی که ما توی بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت پیدا کردیم که ماهیت شد حیث وجود، حیث نفادی وجود، شما میتونید مرحله در واقع ماهیت رو ملحق به مباحث کلی وجود، هرچند که خب بحث کلی نیست واقعا، یعنی چون در مورد واجب ماهیت نداره، ولی همین که در مورد واجب میگی ماهیت نداره، یعنی این که داری در مورد توی فصل ماهیت در مورد واجب حرف میزنی دیگه. ولذا این بحث با این نگاهی که شما حسیات وجود هستن میشه به اونجا ملحق بشه. یکم بحث این مرحله 11 است که اون دیگه یکم به هم میریزی این ذهن تقسیمی رو. فالعلم والعالم والمعلوم، اونجا داریم در مورد علم بحث میکنیم. یه مقدار مرحله 11 که بحث علمه، یه مقدار ذهنیت تقسیمی رو به چالش میکشه. میدونید علامه
مصداق دیگه،
بله،
یعنی مصداقی از این بحثی که انجام شده، این کهنه خودش تقسیم میشه مصداق.
خب تقریبا توی مقدمه نهایی که بریم بخونیم الان میگن که بحثا باید بحثایی که فلسفه میخواد اون موضوع فلسفه قرار بود وجود بی قید باشه دیگه یا باید در مورد وجود به ما موجود در مورد موجود به ما وجود به ما وجود بحث بکنه یا بحثای تقسیمی باید یه جوری باشه که دو تا لنگش مساوی وجود باشه یعنی باید حتما مورد طور محمول باشه الان میریم اونجا به چالش میخوریم ولی این ذهنیت رو به چالش میکشه چون اومده در مورد علم داره بحث میکنه آره این تقریبا همین رو میگیم ما همونجا هم به چالش میخوریم احتمالا با بحثی که علامه داره اونجا تو نهایه چون ما مفتی اصلا وجود خاص رو هم میتونیم بحث کنیم در مورد این قند میتونیم بحث وجودی کنیم اگه از زاویه نحوه وجودش پیشنهاد کنیم داریم بحث وجودی خب اینجا هم ما در واقع داریم با یک حقیقتی به نام علم نگاه میکنیم و در موردش بحث فلسفی میکنیم در واقع اونجا هم گفتیم که در مورد علم در مورد نفس در مورد خدا اینا موضوعات که تقسیمی نیستن ما اینکه بگیم خدا رو از جهت تقسیم به واجب و ممکن داریم در موردش بحث میکنیم ها؟ چون بعضا میگم تقسیمات ثانویه بحث نمی کنیم هم این بحثای اینجا جوهر عرض و اینا چالش میکشه هم بحثای مثل نفس یعنی وجودات خاص که میگم بحث میکنیم ما تو مقدمه یه بحث خوب کردیم که در مورد وجودات خاص چجوری میشه بحث فلسفی کرد و گفتیم میشه بحث فلسفی کرد گفتیم هر جایی که شما در واقع هستی شناسی عقلی داشته باشید لحاظ هستی شناسی لحاظ وجود شناسی داشته باشید بحث فلسفیه این از بحثی که از اینجا به بعد ما وارد بحث‌های تقسیمی میشیم دیگه یعنی از بحث مرحله دو چرا این دوباره بود دادیم چون اینجا اول شروع بحث‌های تقسیمی وجود به این اقسام
مرحله چهار واجب ممکن این هم گفت تقسیم اولیه است یا ثانویه است
تقسیم اولیه است دیگه وجود تقسیم میشه وجود واجب و وجود ممکن الان عمدتاً تقسیم اولیه است دیگه فقط این تقسیم جوهر عرض که اومده وجود ممکن رو تقسیم کرده یعنی بقیه دیگه میگه کل میگه همه هر چی جا وجود داری یا وجود عینی یا وجود ذهنی هر جا وجود داری یا وجود حادثه یا وجود قدیمه هر جا وجود داری یا وجود علیه یا وجود معلولیه هر جا وجود داری یا وجود بگو
وارد کسی
یا یا همین یا وجود واحد یا وجود فی نفس است یا وجود فی غیر است یا وجود بالقوه است یا وجود بالفعل و غیره غیره نداشتی همه رو گفتیم فقط هر جا وجود داری یا جوهر یا عرض نیست هر جا وجود ممکن داری یا جوهر یا عرضه این دیگه میاد یه لایه بعد تقسیم میشه
بازی تصمیم ممکن
و ممتنه
هم داره وجود
چی؟
وجود یا
تصمیم
ممکن
و ممتنه
داره یا
نه اون مرحله چهار ببینید الوجود و الامکان و الامتنا بعد که بس بکنم بگه امتنا که نیست آه. چیزی نیستی ممتنه
وجود باشه
بس ما وجود اگه بخواییم بگیم وجود چی داریم؟ ما وجود واجب داریم وجود ممکن
داریم ممتنه
هم عدم دیگه بله دیگه بله دیگه وجود ممتنه نداره حالا اونجا حیث تقسیم رو میگیم تقسیم درسته ولی این که چجوری به معنای دقیق داریم به معنای مصداق وجود که تحقق داشته باشه دیگه داریم میگیم این هم از این بحث اما این مرحله یه ساختار کلی کتاب داره ساختار مرحله دو ببینید رو همین متن ببینید اولش میاد نظرات در مورد وجود ذهنی رو میگه اگه نظر رو کمان اینه نظریه شبه داریم و نظریه اضافه نظرات در مورد وجود ذهنی میگه نظر حکما نظریه شبه و نظریه اضافه بعد میاد ادله
نظر حکما رو میگه
که حکما به این دلیل قائل شدن به وجود ذهنی، چون دوتا قائل به وجود ذهنی نیستن دیگه در واقع به این معنایی که ما میگه وجود ذهنی. اون نظر شبح که میگه که اینش نیست، چیزی شبیهشه. نظر اضافه هم که میگه اصلا وجود ذهنی نداری، کلا اضافه به خارجه، علم اضافه به خارجه، شما چیزی اینجا نداری،
ذهنی
چی نیست. خب بعد میاد کسی که قائل به وجود ذهنی هستن رو میگه، و بعدش هم یه تتمه میگه که اشکالات، یه تتمه میگه میشه اشکالات. اول اشکال یک و دو که عمده اشکال هستن اینجا رو مطرح میکنه. خب میاد بگه در، یعنی عده‌ای اشکالات رو پذیرفتن و همین دو قول شبه و اضافه رو ایشون میگه که اصلا این قول نبوده دیگه، این قول
جواب اشکال،
وقتی اومدن نتونستن این اشکالات حل کنن به وجود ذهنی، گفتن پس چون اشکالات وارد هست نمیتونیم قائل به اون عینیتی که به کما میشن میگن باشیم، پس باید رفتن به سمت این دوتا نظر. یه ذریع هم پاسخهای غلط یا ضعیف مطرح میکنن علامه و رد میکنن، آخرش هم پاسخ صحیح که در واقع نظر صدراست، ایده توری صدراست اینجا رو مطرح میکنن، تصدیق کنن جناب علامه. بعد بعد از اون میرن اشکالات
سه تا
هفت و دیگه با هم میگن، با هم این چیزی که اینجا به ایدهی که به اینجا میزنه و این ایده اشکالات رو پاسخ میده، دیگه بقیهش میشه تطبیق. فقط یه بحثی تو اشکال شیش مطرح میشه که در واقع نظریه علوم تجربی جدید رو علامه به عنوان، اگه بخوایم اینجا مثلا میتونه اضافه کنید، به عنوان نظر چهارم، یه به خاطر اون بحثی که ذیل اشکال به وجود میاد یه بحثی اونجا علامه داره. چون میدونید این کتاب قبلا تو کتاب شناسی گفتیم دیگه، این کتاب بعد از کتاب اصول فلسفه تقریبا 20 سال بعد از کتاب اصول فلسفه نوشته شده و اون بحثایی که علامه اونجا تو اصول فلسفه در موجب و طبیعیون و اینها دارن قبلا بوده، 20 سال قبل از این کتاب بوده، ولی خب تقریبا اینجا چیز نمی کنم مثل اصول فلسفه بیان باز کنن و پردازش زیاد داشته باشن. کجا؟ زیاد نیست
وجود
ذهنی الان عرض میکنیم یه چند تا نکته در موردش. ببینید اینجا اتفاقی که میفته اینه که یه نحوه وجودی دیگری غیر از اون وجود عینی که باش هستیم و میاد ثابت میکنه دیگه، این که توصیفش کنه که این چه نحوه وجودیه، خب یا اینکه احکامش رو بگه، این اینجا نمیاد. مثلا شما الان یک قرض از من رو گیریم، اثبات یک نحوه وجود دیگر در کنار وجود عینی، این که ویژگی هاش رو بگه، این که احکامش رو بگه، دستان اینجا باز نمیشه، نهایه هم اینجوریه، نهایه هم باز نمیشه. و این حالا تو بدایی که دست خیلی بسته است، یعنی یه سری بحثای این اگه بخواد اینا رو باز کنه میکشونه به یه سری دامنش، به یه سری بحثای مفصلی. اگه بخوام واقعا خوب جا بندازی و آدم بخواد این بحث رو خوب بنوشه، انگار تمامش رو باید تو بدایی اصلا یه مقدار کم بکنیم، تو نهایه اونم نهایه هم باز نمیپردازه، ولی امکانات بیشتر میشه. مثلا یه سری بحثا در مورد نفس بعدن، در مورد این بعضن اینا لازمه که اینا اصلا کلا گفته چون نمیشه، یه سری لایه از بحث هم باز نمیشه. خب لذا اینجا با وجود این که خب یکی از بحثاییه که جنبه معرفت شناسی غلیظی داره و در واقع نظریه شما تو معرفت شناسی اینجا داره خوب عرضه میشه، بحثم چون متأخر در واقع عنوان اینجوری خورده به اینجوری خوب پرداخته شده بوده، یعنی بحث از جناب فخر رازی عنوان خورده، قبلترش هم بحثایی بوده دیگه، عنوان خورده و همجوری بحث کردن، اومده خواجه بحث کرده، بعدن بحث کردن خود جناب حاجی سبزواری بحث کردن، یعنی توی تاریخ بعد از فخر دیگه بحث کردن. فخر هم خیلی عجیبه، این فخر میاد اول میخواد رد کنه، میگه من میام مقاصد الفلاسفه مینیسم، شما ببینم چی میگین، بعد تفاوت مینیسم، بعدش هم استاد نداشته کلا، خودش برداشته خونده. آره از این جهت همین خیلی باعث ضعف شده، ولی مقاصد الفلاسفه شو صدرا تو اسفار هر جا میخواست شسته رفته بگه من شاه چی میگه، نمو از مقاصد میاره من. خیلی تقریر کرده خوب، با وجود این که واقعا ذهن عجیبی داشته ایشونم، واقعا حبوق داشته. این باعث شده که مثلا بعضی بحث‌ها که ارتکازی بوده تو مشو عنوان نداشته بعضیشو عنوان داده، یعنی مثلا بحث وجود ذهنی رو این اومده بگه آقا شما فلاسفه چی میگید، اومده شما اومده به عنوان وجود ذهنی داده، در حالی که خود مشو عنوان وجود ذهنی نداده بود تا اون موقع. لذا اینجا چون بحث یه مقدار زوایای بیش از دارایی‌هایی که تا الان ما داریم پیدا می‌کنه، اینجا خوب باز نمی کنن، یه مقدار باز میشه، یعنی منظور این که اون اصل اثبات وجود ذهنی که هدف این بحثه رو خوب انجام میدم، ولی این که ویژگی‌هاشو بگی، احکامشو بگی، نسبتش با یه سری بحثای دیگه که ممکنه نسبت پیدا کنه رو بگی، خب اینا گفته نمیشه و این یه ابهام اجمالی تو این بحث ایجاد میکنه که میشه توقع داشت انشاءالله توی بحثای بالاتر. آره من تو نهایه مقدار بحثا رو بیشتر باز کردن ها. حالا من می‌خواستم یه بار کلا بحث رو بخونیم، یعنی اون چیزی که انتخاب کردم این بود که ما بحث رو بگیم، حالا یا بریم تا آخرش یا مثلا تا یه جاییش که اگر رفتیم گیر افتادیم، یعنی شما ذهنتون گیر افتاد جایی که نمیشد عبورش داد، اون موقع یه صفحه یه ذره باز کنیم که آقا بحثی یه چنین تطوراتی خورده که الان اینجوری شده. خب یه بستر تاریخی داره که این بستر تاریخی خیلی در این که بحث به این شکل بشه مؤثر بوده و یه توضیح افزوده‌ای میشه داد در حد همین بحثایی که تا الان داریم. بذار شاید بگیم که این بحث کلن یه دشواری‌هایی داره که بعضن از اندازه بدایه و حتی شاید نهایه بعضی بحثاش میزنه بیرون، ولی شاید بشه توصیه کرد که اگه میخواییم خوب نوشیده بشه این بحث بذاریم برای نهایه. ما اینجا الان وارد بشیم بگیم که این متنی که اینجا بوده حکما دارن چی میگن، بحث دقیقه این بحث نمیخوام بگم بحث غلطه، یعنی یه سطحی رو از بحث به خاطر میزان دارایی که الان داریم انتخاب کرده که سوالهای متعددی میتونه ایجاد کنه که بعد همه اینو حل بشه نسبتشون، و اگه حل بشه همین فهمی که الان اینجا هم حاصل میکنیم، این فهم هم دوچاره میگیم ای اینجوری بود، ما فهم میکردیم به ظاهرش میخورد اینجوری باشه ولی اینجوری بود. رضا این بحث عرض کردم یه اهمیت خاصی توی حل مسئله های معرفت شناسی هم داره اگه خوب پرداخته بشه. مشکلاتی که تو بحث‌های معرفت شناسی مخصوصاً جدید بس مطرح شده با این بحث میشه مطرح کرد. اینجا هم علامه یه کوچولو یه بحثی کردن که نکشون به اون افق نکشوندن اون بحث رو، همون توی ذیل اشکالش شد. جان بس. شاید متحری یه متن دارن میگن که بحث علم توی 7 جا توی فلسفه پخش شده، توی شرح مبسوط مجموعه آثار جلد 9 صفحه 225 تا 229 میگن بحث علم تو فلسفه اسلامی پخش شده. بحث وجود ذهنی هم در حقیقت بخشی از بحث علم و ادراک و بحث شناخت و معرفت است. بعد میگم آقای سمر با ادراک و معرفت تو کتاب فلاسفه در جای متعددی اومده، من دیگه همه متن نمی کنم. یکی تو بحث مقولات، مقولات مرحله چنده؟ مرحله ششمه. اینقدر اینا رو باید باشه، شما باید مرحله ها رو حفظ باشین، یعنی اونستون با بدایه نهایی نباشه که مرحله چند چیه. تو اونجا که ما یه مرحله جوهری داریم، چه یه مقوله جوهری داریم و 9 تا مقوله عرضی، یکی از مقولات کیفه، یکی از کیف ها کیف نفسانیه. این بحث علم یکی اونجا بحث میشه، شاید متری میگم متن رو ببینید، من خواستم بفرستم. یکی تو مباحث نفسه، در واقع علم و ادراک جزء معرفت و نفسه، جزء شناخت روانه، چون اینکه وجود ادراکی هست اساسا این وجود انسان، پس هم با همین ادراکه که ارتقا پیدا میکنه. راجع به بحثای حرکت جوهری تابستون، یکی بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول یا علم و عالم معلومه که مرحله چند اینجا؟
11.
مرحله 11 است. اینجا پرداخته میشه. یکی بحث در مورد کلی و جزئیه، تو مرحله 5 دارن بحث میشه. خب که این بحث کلی و جزئی از باب اینکه علم و ادراک حالت کلی داره، آیا علم جزئی، اینا هم اونجا هم بحث میشه. یکی بحث اعتبارات ماهیت، جای پنجم که اون بحث توی ماهیت بحث میشه، مرحله 5 بحث میشه که ماهیت یا به شرط شیء یا به شرط لا یا لا به شرط، این لا به شرط اگر اطلاق شرطش باشه میشه لا به شرط قسمی، اگر شرطش نباشه میشه اون لا به شرط مقسمی که مقسمی این تقسیم هاست. این اعتبارات ماهیت هم جا شیخ تعریف فرمودند که اینم چون در واقع مربوط به عالم ذهنه، به بحث علمه، بحث اونجا شده. و یکی جای ششم بحث معقولات ثانی هست که این معقولات ثانی فلسفی چون داره در مورد منطقیش در مورد مفاهیم ذهنی بحث میکنه، ثانی معانی فلسفی رو داره بحث میکنه، اونجا هم به نسبتی بعد در مورد علم بحث میشه، یعنی مربوط به علم و ادراک و معرفت این بحثا. و بحث هفته هم میگن همین بحث وجود ذهنی هست. میگن که این باب یک باب مستحدثی است که در کلمات متقدمین از قبیل فارابی و علی وجود نداشتن. علت این است که بحث وجود ذهنی در واقع بحث شناخت است، یعنی بحث ارزش علم است. این همون مسئله است که در دنیای اروپا از اهمیت بسیاری برخوردار است. یعنی محور بحث ارزش ادراکات انسان است. پس دیدی اونجا ارزش ادراکات اونجا داره توی اصول فلسفه بحث میکنه، اونا تو ذهنش اینه که مثلا دارم روی این ایده میام. حالا اونجا من پیدا میکنم برای تو میفرستم. بس در ماهیت علم و ادراک هست که اصلا حقیقت معرفت چیست. این متن رو خوب داشته باشید، بعد ببینید بحثی که ما اینجا خواهیم کرد این سوال ها رو حل میکنه یا نه. بس دقت کنید یه بار دیگه، با این فضا با دقت گوش کنید. محور بحث ارزش ادراکات انسان است و بحث در ماهیت علم و ادراک است که اصلا حقیقت معرفت چیست، حقیقت علم چیست، حقیقت آگاهی چیست، چه رابطه میان عالم و معلوم برقرار می شود که این رابطه ملاک کشف و آگاهی است و ملاک این است که عالم کشف می کند معلوم را و عالم آگاه می شود بر معلوم. آن وقت حکمای متأخر به اینجا که رسیدند قائل شدند به این مطلب که ماهیت علم و ادراک عبارت است از حضور ماهیت معلوم در نزد عالم. خیلی گوش کنید. حضور ماهیت معلوم در نزد عالم. حقیقت علم عبارت است از وجود یافتن ماهیت معلوم در ذهن. و عبارت است از نوعی وجود پیدا کردن معلوم، وجودی که نحوه دیگری از وجود و سنخ دیگری از وجود است که اسمش را میگذاریم وجود ذهنی. ما الان میریم همینا رو آروم آروم گام به گام میریم. پس به این ترتیب قهرن مسئله میانه در باب وجود، چون میگه اصلا یه وجود دیگری داره ثابت میشه به نام وجود ذهنی. پس یکی از تقسیمات اولیه وجود، تقسیم وجود است به وجود خارجی و وجود ذهنی. اینجا هم توجه به تقسیمات اولیه سنید. همان گونه که وجود تقسیمات دیگری دارد، مثلا وجود تقسیم شد به واجب و ممکن، وجود تقسیم شد به حادث و قدیم، تقسیم شد به قوه و فعل، همینطور وجود تقسیم شد به ذهنی و عینی، آن وقت مسئله بر مسائل وجود افزوده می شد و مسئله در باب وجود وارد می شد و نام مسئله وجود ذهنی. از این جهت است که این بحث خودش را کشانده آورده است در باب مسائل وجود، زیرا بر عقیده این اشخاص تقسیم وجود به ذهنی و عینی یک تقسیم واقعی است و از تقسیمات اولیه وجود است. منتها در اروپا شاید اغلب مسئله معرفت را جز مسائل فلسفی نشمارند. ایشون یه چیز هم دارن که این تو فلسفه جدید عنوان در واقع International Existence، عنوانیه که به این بحث وجود ذهنی اونا میپردازن، شبیه بحث ماست. پس این بحث در واقع از یک نظر بحث در ماهیت علم است و از نظر دیگر بحث درباره تقسیم وجود است به دو نحوه خاص، وجود ذهنی و وجود عینی. این در واقع یه سری فضاسازی‌های اولیه قبل از ورود به مرحله. اما آقای عکاس باشی اما خود این بحث وجود
آماده است که بیام
ذهنی بحث وجود ذهنی، نظریه حکما که اولین نظریه است توی این ساختار بحث هست. پس ما یکی یکی میریم نظریه حکما، شبه، اضافه، ادله نظریه حکما، بعد شم اشکالات و پاسخ‌هاش. بله
بله
دوم بازی تو این بحث میگم که
چی میخوام بگم؟
نظریه میگن ماهیت
ماهیت
هست، میگن ماهیت ماهیت گاهی وجود خارجی داره و آثار داره، گاهی وجود ذهنی دارن آثار نداره. یعنی میگن که ما یه چیزی رو میفهمیم، مثلا سیب، سنگ، انسان، درخت، این مواجه که میشیم میبینیم که این انسانو، بعدشم من میفهمم که این انسانه، میدونم که این انسانه، درک میکنم که این انسانه. میگه که این انسان ذهنی، فعلا این انسان ذهنی عین همون انسان خارجیه، همون انسان خارجیه، ماهیتش همونه. چون اگه این انسان نباشه که نمیتونه اون نشون بده که. لذا این این اونه. حت میگیم بله
میشه
برینه
چه؟ آره میگن میشه
ماهیت حیث وجود باشه.
آره اینو میگن، ولی میگن ماهیت میتونه تو ذهن موجود بشه، میتونه تو خارج. اون موقعی که تو ذهن موجود میشه، قدم به قدم بریم جلو، الان اینجا رفتیم. خب یه توجه بدیم، پس مقسم وجود ذهنی این شد ماهیت. خب میگن که وجود خارجی چون خارجیت عین ذاتشه نمیتواند به ذهن بیاید.
عین
وجود خارجی، مثلا تو وجودی که ثابت کردیم چی بود؟ ثابت کردیم چی؟
متن واقع.
متن واقع گفتیم چون ذاتش تحققه، عین تحقق خارجیه. خب این چیزی که عین تحقق خارجی باشه، اگه بخواد بیاد تو ذهن،
تحقق
خارجی شو ازش میگیریم، ذاتش از بین میره. خب لذا میگن که وجودات در خارج میخکوب هستن. تو خارج اون اصلا خارج، خارجیتش اصلا از این بخواد بیاد تو ذهن
نه که وجود در خارج
هستن،
خارج
باشه. آره یادتونه دیگه، گفتیم همونجوری که ذهن خارج یه مکان، یه چیزی نیست که وجود داره ریختیم توش، بلکه هم وجودات هستن خارجی تشکیل دادن. ذهن هم همجوریه، ذهن همجوری نیست که ما مثلا یه سری مفاهیم ریختیم توش یه ظرفیه، نه همین مفاهیم هستن که ذهن تشکیل دادن هستن. خب
کلن مفاهیم ذهن
خودشون
یه ماهیت
هستن
یا نه؟ یه ماهیت خارجی میشه یه ماهیت
ذهن. نه میگن ماهیت چون که ذاتیش وجود نیست، ماهیت اینطور نیست دیگه، خارجیت این ذاتش نیست. آه؟ پس ماهیت میتونه بیاد تو ذهن، پس قدرت خود
ماهیت اینیتش چیز داریم مثلا
میگه همون، همون ماهیت
تصویرش میاد تو ذهن.
نه میگه که این شما دارید میگید ماهیت خارجی و ماهیت ذهنی دیگه، این میگه که اینا مساوی هم این همه. خب شما داریم میگیم میفهممش، اگه اینش نماشه نفهمیدیش، همینجا نظریه شبه رد میشه. همینجا همین جا
در مورد وجود هم میتونم
فهمیدمش،
فهمیدم.
من دارم میگم میفهمم. خب نه وجود رو میگه که میگه وجود رو این سوال رو بذارید یکم دم بکشه، ولی پاسخ اولیش اینه که ما بذار همینجا یه پاسخ بدم دیگه، همینجا بایستیم نه این جلوتر نه رفت یه دور
جلوتر.
آره همینجا پاسخ بدم نه این جلوتر،
یک سوالی بپرسم.
همینجا سوالشون جواب بدم، سوال تعدد نره. ها میگه که مفهوم وجود و سایر تحولات ثانی فلسفی، یادتونه دیگه گفتیم با تأمل عقلی و اضطرار عقلی فهم می شود. میگه این من میام با تحلیل عقل میام حالا شروع میکنم میگم که خب اینه که این همه چیز آویزون حتما به یه چیزی آویزونم. اگه من کلا شما معمولات ثانی رو ثانی میفهمید، با تأمل عقل دارید میفهمید، اونم که ذاتیش خارجیته نمیتونه به ذهن بیاد. پس اساسا
سرکنه خیلی سرس بگیم که مفاهیم غیر ماهوی وجود ذهنی ندارم.
اگه وجود ذهنی یه چیز خاصه، کلن یه دوباره باشه یه چیز خاصی که سخته دیدنش کشفش کنید، مثل اون مثاله بود زوم کنید و عکس چیز برجسته یه نقاشی پروانه نمیشی ببینید تو اون صفحه، چی بود اسمش؟ اوریگامی؟ چی؟
استریوگرام.
آه اوریگامی اون چیز هست که میسازن با کاغذ. خب
عکس زبون
اینجا رو یه زوم کنید اینو ببینید چی میگن و کما چی میگن. به غیر از ماهی، ما مثل وحدت، مثل علیت، مثل
نه
الان یکم ببینیم تا اینجا رو داشته باشید چی میگن. میگه چرا نمیان؟ چون اصلا وجود ذهنی میخواد بگه که همون ماهیت میاد، همون وجود نمیتونه بیاد، چون اصلا اون خارجیت عین ذاتشه.
وحدت
هم چون
خارجیت عین ذاتشه.
آره وحدت
ماهیت هم خارجیت عین ذاتشه.
وحدت و اینجور مباحث اون متنی شما آوردی است کلمه پرسیدی داشتیم کلاس می رفتیم چی بود؟ گفته بود که
ثبوت به ثبوت مصادیق هم محکیت به ها
خود این مفهوم و این وحدت و اینها یه نحو ثبوت دارن به ثبوت مصادیقشون. و گفتیم اینجا اینقدر وحدت اینقدر اتحاد شدیده، یعنی اگر یه اتحاد لطیفی بین وجود ماهیت هست یه اتحاد الطف میگن یا نه کلمش یعنی اسم چیزیشو میسازن خیلی لطیفتری بین معقولات ثانی فلسفی، یعنی صفات ویژگی‌های خود کل متن.
در مقابلش ماهیت بگم خانشی نمیشه که حاضر نفاهیم این حاضر نفاهیم مصادیق و خواب اخذر ماهیت یه افراد ماهیت در افرادش اخذر مخوز در
مصادیقه،
اما اینجا به ثبوت
مصادیقش. آره میگه که اون، حالا اینم داشته باشید، اینم داشته باشید، یعنی این تأملات همه رو داشته باشید نسبت به این نکته‌ای که میگن. خب تا بعد که خواستیم بهتون میبینیم میشه مثلا یه پرده بالاتر از بحث رو هم نشون داد، این حرفاشون اول صفر بزنید. خب حرفایی که اینجا گفته میشه بعد اگه یه لایه خواستیم این بالاتر بفهمیم که این داشت اینجا چی میگه، فرق درستی داشت میزد. لذا میگه اینا که چون ذهن خارجی هستن اصلا ما اصلا وجود ذهنی یعنی اون ماهیت خارجی با ماهیت ذهنی عین هم دیگه همونه، فقط آثار خارجی که به واسطه این که این شده حیث نفادی اون متن آثار خارجی پیدا کرده، اینجا چون حیث نفادی متن نیست اون آثار رو نداره.
اینجا هزار سوال
هم اینجا رو داشته باشید تا فردا انشالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خود ذهن چیه؟
ذهن چیه؟
ظرفه
ولی ظرفی که مثل خارج که ظرفه
نفسه دیگه،
یکی از مراتب نفسه دیگه. خب اگر منظورت اونجاییه که این مفاهیم اونجا هستن، معمولا به اعتبار اینجایی که مفاهیم هستن میگیم ذهن. خب به اعتبار اونجایی که مفاهیم هستن، خود همین مفاهیم، خود همین مفاهیم ذهن رو تشکیل میدن، نه اینکه ظرفی باشه که مفاهیم
درون نفس هستن. نه باید بگیم مفاهیم خود نفس شدن پس دیگه اینجوری، این نفس مفاهیم هست.
خب نفسشون غیر از این مراتب دیگه ای هم داره، ولی متعهد میشن دیگه. بس میریم تو بس اعتقاد اونا رو تا دل مال و معلوم میخونیم که ما هر چیزی رو میگیریم با ما متعهد میشه، ما متعهد میشیم،
یعنی یه چیزی نیست در
اون. ولی خب داریم خودمون رو یکی از مراتب، یکی از داریم خودشناسی میکنیم، یه چیزی داریم به اسم مفاهیم، بعد داریم رفتیم سراغ مفاهیم ببینیم که این مفاهیم، مفاهیم ماهیتن انگار، ماهیتشون اصلا نمیتونه وجود که نمیتونه بیاد، این عین اونه، هم خودش هم، ولی اون آثارشو نداره، اون آثارش به خاطر اینکه تحقق به وجود پیدا کرد آثار داره، خب این به خاطر اینکه دیگه تحقق به وجود نداره.
یعنی شغل از این طرف آیا ما چی، یعنی با وجودات خارجی وحدت پیدا میکنیم یا نه؟
اینو داشته باشید ان شاء الله، هر چی که اینجا سوال من بشید این بحث به در میاد.
یا مولا
روی
کلام 11 به بعد
مقصد. آه خیلی خوب بود.
حل کردین؟
نه. آره.